أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. سخن ما در این مسئله بود که بر خانمها لازم است در نماز تمام بدن رو بپوشانند، مواردی استثناء شد و اون موارد استثناء اشاره شد، از جمله صورت، سر انگشتان دست تا مچ و سر انگشتان پا تا مچ پا که استثناء شد، چه باطن پا، کف پا و چه ظاهر روی پا. تمام این مطالب در فرضی بود که خانمی که در حال نماز هست، ناظری که نگاه به ریبه به صورت اون خانم یا دو دست خانم از سر انگشت تا مچ یا دو پای اون خانم از سر انگشت تا مچ، ناظری که نگاه به ریبه داشته وجود نداشته باشه. اما اگر چون این ناظری وجود داشت، طبیعی قضیه هست که در این صورت ستر این اعضا واجبه، چه صورت، چه کفین و چه قدمین. دلیل مطلب اینه که نه به خاطر بحث نماز، بلکه به خاطر اطلاق ادله ای که قبلا گذشت و عرض شد از ناظر محترم که خدای ناکرده قصد ریبه داشته باشد، باید این اعضا پوشونده بشه. و یکی از لحظاتی که اطلاق ادله او رو در بر میگیره حال نمازه. پس وجوب ستر این اعضا در این صورت بازگشت به بحث نماز داره. حالا اگر آمد و خدای ناکرده خانمی این رو رعایت نکرد و خب نماز رو ادامه داد و این مواضع رو نپوشاند، اینجا آیا نمازش باطله یا خیر؟ خب فرض اینه که اون چه که واجب بوده، واجب نفسی بوده پوشوندنه این اعضا در صورتی که نامحرم نگاه ریبه دارد، وجوب شرطی نبوده که در نماز مشروط باشه به این که باید حتما بپوشاند. لذا پس بحث صحت نماز متوقف بر این نیست، بر پوشوندن این اعضا در هنگام نگاه کردن ناظر با نظر ریبه، چرا که به تعبیر بعض از بزرگان امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. آری اگر نهی از ضد می داشت امر داشت به پوشوندن به خاطر اصل وجوب ستر. آیا نهی از عدم پوشوندن بود؟ خب اگر می گفتیم نهی داره، نهیم که دال بر حضازت و منقصته، پس این نماز می شد دارای نهی و در بحث قصد قربتش ممکن بود مشکلی تولید کنه. اما اگر آمد و خیر نماز رو ادامه داد و اون اعضا رو نپوشون، مرحوم سید صاحب عروه هم می فرماین نمازش باطل نیست. آیونی هم که متعرض این مسئله شدن نوعاً همین مطلب رو گفتن و به قول مرحوم آیت الله حکیم در مستمسک، البته در ارتباط با مسئله قبلی میگن ولی این مطلبشون به اینجا هم سرایت پیدا میکنه. شان میفرماین که چه بسا یک چیزی واجب نفسی باشه اما شرط در صحت صلات یا غیر صلات نباشه. مرحوم کاشف الغطا سخنی دارن که در مورد اون موهای متصلی است که زنها استفاده کردن، مثلا آیا اونها رو باید پوشوند یا نه، که در خب نماز آیون میگن پوششش لازم نیست ولو قائل باشیم به وجوب ستر اون موی اضافه از نگاه بیننده نامحرم. بعد ایشون فرمودن و مع کشف حال ناظر فی غیر محل رخصه عمدن لا یبعد البطلان. اگر کشف کنه اون موها رو و نپوشونه در جایی که رخصت نداره و عمدن این کار رو بکنه، بعید نیست بطلان. خب یعنی مثلا یه نامحرمی داره میبینه اینم موی متصل به موی اصلی رو اگر نپوشانه عمدن و اون ناظر ببینه نماز باطله. خب مرحوم آقای حکیم میفرماین که این فرمایش مرحوم کاشف الغطا برای ما واضح نیست. چرا؟ از همین مطلب مسئله بعدی هم معلوم میشه که همین مسئله ایست که الان ما داریم بحث میکنیم. لذا دلیلی بر بطلان این نماز وجود ندارد. خب نکته بعد اینه که آیا این خانم اگر زیورالاتی داشت بر روی صورت زینت کرده بود یا زیورالاتی داشت، اینها حکمش چه می شود؟ باز هم در همین موارد هم الکلام الکلام، پوشوندن اونها در نماز به خاطر اصل اظهارشون جایز نبوده اما پوشوندنش دلیلی بر وجوب پوشوندن اون حلی و زیور صورت در نماز وجود ندارد. این هم مسئله ای که محل ابتلا بود و باید ما متعرضش می شدیم. حالا دیگه مسائل دیگری هم در ارتباط با پوشش هست و به نظر می رسه که ما به همین مقدار بسنده کنیم. البته نسبت به طواف، آیا در حال طواف پوشش لازمه یا نه، اون دیگه بحث خاص خودش رو دارد که باز در طواف هم پوشش واجبه، بنابر ادله‌ای که در این زمینه هست. یک سوالی که باز مطرحه، مرحوم صاحب عروه در کتاب الصلات متعرض شدند در همین باب، در بحث ستر و اینا، مسئله چهاردهم می فرماین هل یجب الستر عن نفسه به معنا ان یکون به حیث لا یرا نفسه ایزن ام المدار علی الغیر قولان الاحوت و الاول و این کان الثانی لا یخلو عن قوه. دقت کنید، محل بحث اینه که همچنان که صاحب عروه می فرماین اگر یه لباسی داشته باشه که این لباس به گونه ای باشه که قسمت گریبانش وسیع باشه و اگر مثلا رکوع کنه، در حال رکوع خودش مثلا عورت رو ببینه، حالا مرد یا خانم اون قسمت هایی که نباید در نماز دیده بشود، هر کدوم عورت به نسبه با خودشون، این دیگری نمیبینه، ولی وقتی خودش سرش خم میکند میبیند. و اینجا مسئله صحت صلاتش چگونه میشود؟ مرحوم صاحب عروه فرمودن قولان الاحوت و الاول، میفرمایند که بله، باید خودشم لباس به گونه ای باشه که نتونه خودشم خودش رو ببیند. و این کان الثانی لا یخلو عن قوه، اگرچه که نخیر، دومی خالی از قوت نیست که مدار بر غیر هست. دلیل مطلب اینه که ادله ای که داشتیم انصراف به لحاظ غیر هست، یعنی فتاوا هم همین رو معمولا بیان می کنن و اصلا نظر به خود فرد و نگاه خود فرد ندارند. لذا در این مسئله مشکلی وجود نداره و ادله این که شامل نگاه خود فرد بشه ازش چیزی استفاده نمی شود. بنابراین کبرای مسئله مشکلی ندارد، اما حالا صغرویان آیا مثالی که ایشان زدن به قول مرحوم آیت الله خویی مثال صحیحی است یا نه، بحث دیگری دارد. چرا؟ چون در این مثال یه مقدار قضیه متفاوت می شود. البته حالا عرض می کنم، مرحوم آیت الله خویی فرمودن این تفریعی که صاحب عروه کرده برای ما واضح نیست. ایشون فرموده فلو صلا فی ثوب واسع الجیب بحیث یرا عورت نفسه ان در رکوع لم تبطل علا ما ذکرنا. مرحوم آیت الله خویی فرمودن این تفریع به نظر ما واضح نیست. چرا؟ چون اون چه که معرضیتی که ممنوع است، اون اعتبار در امکان نظره، نه فعلیت نظر. در این مثال این در معرض نظر هست، در معرض نظر غیر هم هست. و وقتی که یک غیری سرش رو پایین بیاره تا با این مصلی صحبت کنه، و چون در معرضیت نظر غیر قرار میگیره، از این جهت این مثال رو ما قبول نمی کنیم، چون می تواند غیری همسرش رو خم کنه و او ببیند. درست خود مسلی سرش رو خم می کنه و می بینه، ولی غیر هم که می تواند ببیند، لذا او هم از طرف این گریبان خیلی چاک بزرگدار که جلوی سینه بازه مثلا، همچنان که خود مسلی می بینه، دیگری هم ممکنه ببینه. و چون کیفیت لباس به گونه ایست که در معرض نظر ممنوع هست، اگر دیگری بخواهد ببیند می تواند ببیند، لذا این مثال رو ما قبول نمی کنیم. حالا در مثال مناقشه نمی کنیم، ولو چون صاحب عروه این مثال رو آوردن، خب ایشان هم اشکال کردن به این مثال. اما به نحو کلی اگر لباس به گونه ای بود که خود فرد می تواند خودش رو ببیند و حتی نظرش بیفتد به اون قسمتی که ممنوع است و پوششش واجب از دیگران، اما دیگران نتوانند اون مقدار لازم الپوشش رو ببینن، نماز باطل نخواهد بود. خب این هم که مسئله دیگر که در ما نحن فیه محل ابتلا بود. یک بحث دیگری که هست اینه که در بحث ساتر صلاتی، آیا اون چه که به عنوان ساتر قرار میگیرد چیست؟ حالا دیگه چون ما از بحث اصلیمون کمی خارج میشیم و نمیخوایم خیلی وارد این فروع مختلف بشیم، چرا که بحث صلات هست، به همین مقدار بسنده میکنیم. یک مسئله دیگر هم به ذهنم آمد که این رو هم مطرح کنیم، مناسبه در بحث پوشش و حجاب خانم ها، که البته از جهتی اختصاص به بحث خانم ها نداره. بحثی دارن آیون که یکی پوشیدن لباس شهرت آیا حرام است یا نه، و دیگری پوشیدن لباس مختص به مردها برای خانمها و بالعکس، و آیا اگر حرام هست ولی در این حال کسی در نماز لباس شهرت پوشید، یا خانمی در نماز از لباس مردانه استفاده کرد، در منزل هست به هر دلیلی لباسش رو شسته خشک نشده، پیراهن همسرش رو بر میداره و میپوشه مثلا، بعد یه مقنعه هم بلند میپوشه روی گردن و سر و موها رو میپوشانه، شلوارم حتی مثلا شلوار همسر رو میپوشه، فرض کنید شلوار مردانه رو، آیا این برای نمازش مشکلی تولید میکنه یا نه؟ خدمتتون عرض شه که اگر ما فرض رو بر این بگذاریم که حالا پوشیدن لباس شهرت حرامه، که حداقلش مرحوم امام که باز این مسئله رو در تحریر متعرض شدن و مرحوم آیت الله فاضل هم بحث کردن، ایشون میفهمن پوشیدن لباس شهرت بنابر احوط حرامه و پوشیدن لباس مختص به مردها برای زنها و بالعکس هم بنابر احتیاط واجب حرامه. اما آیا به صحت صلات ضرری وارد میکند یا نه؟ ایشان می‌فرمایند که لباس شهرت اولا آیا پوشیدنش حرامه یا نه؟ خب لباس شهرت رو خود عروه معنا میکنه که خلاف زی بپوشه، حالا چه از از حیث جنس لباس یا از حیث رنگ لباس یا از حیث خصوصیاتش، نوع دوختش و امثال اینها که صاحب عروه در مسئله 1310 متعرض شده. اما این که لباس شهرت حرامه چه برای مرد و چه برای زن، یک دلیلش روایتی است از ابی ایوب خزاز از آقا امام صادق علیه السلام که این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در جلد پنجم وسائل صفحه 24 متعرضش میشن. در ابواب احکام ملابس، کتاب الصلاة ابواب احکام الملابس، باب 12 حدیث اول، ایشان میفرماید محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی ایوب الخراز، و بعضی ها خزاز آوردن، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله یبغض شهرة اللباس. سند این روایت تمامه و دلالتش هم که ممکنه ما قائل بشیم که خدای متعال مبغوض می‌دارد، یعنی این که شبیه همون مبغوضیتی که در محرماته. چطور محرمات مبغوض خدای متعالن؟ از واژه یبغضو استفاده کنیم حرام بودن رو. یا روایت دیگر، روایت مرسله ابن مسکانه، در این روایت عبدالله ابن مسکان نقل میکنه این نکته رو از آقا امام صادق علیه السلام. البته سند روایت اینه، ان محمد ابن یحیی مرحوم کلینی، از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن اسماعیل، ان ابی اسماعیل السراج، ان ابن مسکان. تا اینجا سند مشکلی نداره و میفرماید ان رجلن، به خاطر این کلمه رجل ان ابی عبدالله علیه السلام، آیت الله فاضل میگن این روایت مرسله هست و از حیث سند ضعف داره. خب از جهت ضعف سندی خب ما همراهی نمی کنیم، چون درسته که ابن مسکان که در کوفه زندگی می کرده و از اصحاب امام کاظم علیه السلام بوده، اما آیا از اصحاب امام صادق علیه السلام بوده یا نه؟ مرحوم نجاشی که قائل به قطعیتش نیستن، ولی مرحوم ابن ولی مرحوم برقی و شیخ طوسی ایشان رو جزو اصحاب امام کاظم علیه السلام آوردن، و ما مواردی هم دیدیم که ایشون از جزو اصحاب امام صادق علیه السلام آوردن، و مواردی دیدیم که از امام صادق علیه السلام هم روایت نقل میکنن. و خب نکته ای که هست اینه که ایشان جزو اصحاب اجماع نقل شده، و طبعا وقتی ابن مسکان جزو اصحاب اجماع نقل شده باشه، لذا نقل اصحاب اجماع از نفر اول اون چه که ما قائل هستیم که دال بر وثاقت اولین شیخ بعد از اصحاب اجماع می شود، لذا این مشکله را از این جهت حل میکنه. خب پس این سندش که مشکلی نداره و ایشان از اصحاب اجماع بوده، اما متن روایت اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام قال کفا بالمرء خزیان ان یلبس ثوبا یشحره او یرکب دابتا تشحره. کافیست پستی برای انسان و آدمی که لباسی رو بپوشه که سبب شهرتش میشه، یا چارپایی سوار شه که سبب شهرتش میشه. ایشان میفرماین که ما دلالت این روایت رو هم نمیپذیریم، چون فقط یک حکم اخلاقی رو در بیان میکنه و میخواد بگه که مقام آدمی انحطاط پیدا میکنه وقتی دنبال این نوع از شهرت ها باشه، چه شهرت در لباس چه شهرت در مرکب. روایت پس این روایت که انصافا از نظر سند خب مانعی نداره، اما از نظر دلالت دال بر حرمت بودن پوشیدن لباس و شهرتش اول کلامه، اما روایت اول میتونه ظهور در حرمت داشته باشه. روایت سوم روایتی است که عثمان ابن عیسی نقل میکنه و این روایت رو مرحوم صاحب جواهر نقل کردن که معذرت میخوام، مرحوم صاحب وسائل روایت سوم همین باب میفرماید و عن عدت من اصحابنا، که مرحوم کلینی از عده از اصحاب ما، ان احمد ابن محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسی امن ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام قال الشهرت خیرها و شرها فی النار. در مورد عثمان ابن عیسی هم باید عرض کنیم که ایشان عثمان ابن عیسی کلابی رواسی کوفی که حدود سال 203 قمری وفات پیدا کرده و از وکلای امام کاظم علیه السلام بود و نقل شده که ایشان اول قائل به وقف شد و بعد توبه کرد و میدونید که ایشان جزء دسته سوم اصحاب اجماع شمرده شده. البته بعضی حسن ابن محبوب رو نقل کردن و به جای او حسن ابن علی ابن فضال، فضالت ابن ایوب و عثمان ابن عیسی هم نقل شده و آقای عثمان ابن عیسی به نقل کشی میگه که از اصحاب اجماع و مرحوم شیخ طوسی و ابن شهر آشوب هم ایشان رو ثقه میدونن و ابن شهر آشوب حتی میگه که ایشان در نزد آقا امام رضا امام کاظم علیه السلام مورد اعتماد بوده، لذا اگر ما عثمان ابن عیسی امن ذکره رو بخوایم لحاظ کنیم و ایشان اگر احراز بشه جزو اصحاب اجماع بوده، باز خب این استفاده می شود وثاقت نفر بعد امن ذکره، اما در این حال خب این روایت هم از نظر سندی اثبات نمی شه صحتش. روایت بعد که باز مرحوم صاحب وسائل آورده میفرماید که بعدم دلالت این روایت رو راستی یک مقداری مشکل هست پذیرشش. چرا؟ به خاطر این که میفرماید از شهرت و خیرها و شرها فی النار. خب چه معنا داره؟ یعنی لباس و شهرت خوبشم در آتشه؟ خب این که قائل نداره و حتی صاحب وسائل هم عنوان باب رو باب و کراهت شهرت فی الملابس گذاشتن. پس این روایت هم قابل تأمله. روایت چهارم روایت ان محمد ابن یحیی که باز مرحوم کلینی، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن سنان، ان ابی الجارود، ان ابی سعید، ان الحسین علیه السلام قال من لبس ثوبا یشحره کساه الله یوم القیامه ثوبا من النار. خب مرحوم صاحب وسائل میفرمایند که این روایت اخیر مربوط به بعض از اقسام محرم هست و همه موارد لباس شهرت این گونه نیست و همچنان که خب باز باید دید که آیا تمام مواردش اینجوریه یا نه. بله، این که بعض از موارد لباس شهرت حرام باشه که ایشون می‌فرماید که در باب بعد که باب 13 باشه بعض از موارد آمده که حالا اون لباس هایی که مثلا تشبه به مرد به زن و زن به مرد باشه، یا در باب 23 که بعدن باز صاحب وسائل منعقد می کنن و در باب 23 می فرماین که باب و کراهت اسبال ثوب و تجاوز الکعبین للرجل، لباس رو اینقدر رها کنند و بلند که از این جای دو استخوان دو طرف مچ پا هم پایین تر بیاد، و عدم کراهتهی للمرأه و تحریم الاختیال و تبختر، یعنی آدم لباس غرور بپوشه و اینها ممکنه که بگیم اون باشه. حالا اون روایت ها رو باید بعد انشالله به مناسبت لباس مختص به مردها برای زنها و بالعکس و یا اون قسم خاص بررسی کنیم. علا ای حال، در ما نحن فیه، پس اون چه که ممکنه استفاده کنیم اینه که فی الجمله اصل این که پوشیدن لباس شهرت حرام است، حد اقلش همچنان که در تحریر گفتن مرحوم امام بنابر احتیاط واجب، این حکم تکلیفی پوشیدن لباس شهرت هست. و اما حکم وضعی، آیا اگر در نماز بپوشه نمازش مشکل پیدا میکنه؟ خیر، چون حرمت تکلیفی پوشیدن لباس شهرت موجب بطلان نماز نمیشه، چون نهی به عبادت که نخورده، نهی خورده به این پوشش. بنابراین علی الظاهر مشکلی در اصل نماز ایجاد نمی شود. خب این در پوشیدن لباس شهرت. حالا ما انشالله در جلسه بعد بحث می کنیم که اولا مراد از لباس شهرت به نحو دقیق چیست؟ آیا خروج از زی با مثالهایی که مرحوم صاحب عروه زدن همگامه یا نه؟ ممکنه بگیم خروج از زی شیئون اشتهار به لباس شیئون آخر، و همچنان که مرحوم آیت الله خویی می فرماین نسبت بین این دو عموم خصوص من وجهه که انشالله فردا در جلسه بعد مفصل تر ما متعرضش خواهیم شد. والحمدلله.